شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 36
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد والثناء لعین الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. باز هم توفیقی رفیق شد و افتخاری حاصل تا به ذکر یکی دیگر از میادین صد میدان بپردازیم. خواجه علیه الرحمه می‌فرماید از میدان رهبت میدان اشفاق زاید و می‌فرماید اشفاق ترس دائم است، رهبت هم بیم و ترس بود چنانکه آمد، و اشفاق را ترسی دائم معرفی می کند، منتها با این ویژگی ها که اشفاق ترس دائم است و ابریست نورباران. ما و شما می دانیم که وقتی ابر در جایی پیدا می شود جلو نور را می گیرد، حتی اگر در جلو خورشید با این عظمت پیدا می شود، جلو تشعشعات نور خورشید را می‌گیرد، ولی این ابر وقتی در آسمان قلب سالک پیدا می‌شود، به جای این که جلو تشعشعات نور فیض و رحمت و هدایت حق را بگیرد، خودش نورباران می‌کند، اقلیم جان را متشعشع می‌سازد، نورین می سازد، به خلاف این ابرهای دیگر که حجاب می شوند. این خودش نور پاشان می سازد و نوری ویژه عنایت می کند، نوری که عرایز بعدی روشنگر آن نور توانند بود. و علاوه بر این که این ابر یا این حراس ابریست نورباران ویژگی‌های بسیار زیبایی دارد، می‌فرماید و این ترس نه پیش دعا حجاب گذارد. معمولاً کسانی که سیر و سلوکشان به اون زیبایی کامل نرسیده است، به مرحله استقامت دست نیافته اند، بعضی از حقایق و یا گاهی رقایق وجودی اینها را به خود مشغول می کند و از دعا باز می دارد. از دعا به چیز دیگری منصرف می شوند، توجهشان از دعا و زاری و ندبه و انابه به محضر حق و به بارگاه حضرت دوست، به دیدن یا شنیدن یا دریافتن و کسب کردن چیزهای دیگری مشغول می سازد. اما وقتی به مرحله و میدان اشفاق می رسند و به این ترس قدسی مجهز می شوند، از پیش دعا حجاب ها را بر می دارد. هر چیز دیگری که بخواهد مانع ذکرشان بشود، مانع توسلاتشان بشود، مانع توجهشان به حضرت دوست بگردد، آن حجاب را پاره می کند و از بین می برد. چنان که اگر تشعشعی بسیار نورانی باشد، ابر را می دراند و به این طرف ابر رسوخ می کند و فضای این طرف حجاب ابر را از میان بر می دارد. از زیبایی های این ترس که اشفاق باشد این است که، خب دوستان توجه کنند، عبد را و سالک را به دعا معتاد می سازد و معنوس می سازد و مألوف می سازد. کسانی که به این مرحله نرسیده اند اگر دعایی می کنند برای خواستنی هست، برای چیز دیگری هست، به عطای حق توجه دارند و برای رسیدن به عطا و اجابت حق و رسیدن به خواسته‌ای که دارند دعا می کنند. ولی سالکی که در میدان اشفاق هست به خود دعا معتاد می شود، نه به عطا و نه به اجابت، اصلا به اجابت کاری ندارد، چیزی نمی خواهد، می خواهد با دوست زمزمه بگوید و زمزمه داشته باشد، مخاطباتی داشته باشد، گفتگویی داشته باشد، راز و نیازی داشته باشد، بی این که در این گفتگوها و دعاها و ذکرها چیزی بخواهد، اصلا میخواهد به او مشغول باشد و نه به غیر او. و چون میخواهد به او مشغول باشد دعا را بهانه قرار میدهد. دعا در واقع بهانه مشغول شدن به حضرت دوست است. این ترس نه پیش دعا حجاب می‌گذارد، نه پیش فراست بند و اقال یا ایگال. فراست معمولاً کار عقل است نه کار قلب، و عقل محتاطانه جلو می‌رود، آرام جلو می‌رود، با زیرکی جلو می رود، با آهستگی و قرار به قول هراتی ها، نه با بیقراری و بیتابی. ولی وقتی این ابر شروع به تشعشع کرد، بند از پای فراست بر می گیرد، بند از پای عقل بردبار و آرامش محور بر می گیرد. او را نیز به قانون ستیزی بسیار عاشقانه و بشکوه وامی دارد، به جنونکاری عاطفانه وامی دارد. دیگه در بند این نیست که من با قرار گرفتن در برابر حضرت دوست و مویه کردن و درخواست کردن و دعا کردن از چه چیزهای عقب می افتم، دور می افتم، با بیقراری، با جنونکاری، با قانون ستیزی به عقل قرار محور جلو می رود. و سوم، نه پیش امید دیوار می گذارد. چرا که انسانی که امیدوار هست و خود امید چشم به آینده دارد، من امیدوار هستم که در فلان وقت یا فلان لحظه یا فلان شب و روز و فلان ایام به فلان خواسته خودم برسم. کسی که در میدان اشفاق زندگی می کند چشم به حال دارد، مشفق چشم به لحظه اکنون دارد، در بند حال است نه در بند آینده، مثل کسی که در میدان رجا به سر می برد. راجی یا امیدوار چشم به آینده دارد و مشفق در بند حال و زمان حال است. لذا خود این ترس و این بیم چشم و دل را از آینده می برد و به حال می بندد تا از حال و لحظه اکنون برخورد. منتظر به آینده نمی ماند، در بند آینده نیست، آینده را از آن خود نمی بیند ولذا به اون دل نمی بندد. طبق دعوی که خواجه علیه الرحمه دارد و برای هر میدانی آیه‌ای را محور قرار می دهد و پیرامون آن و برداشت ها و تأویلاتی که دارد، خوشنگری هایی که دارد، ژرفانگری هایی که دارد، بحث می کند و فحص می کند و جان سالک را دور می دهد. در اینجا نیز یکی از آیات مبارکه سوره مؤمنین آیه 57 را محور قرار داده است، آیه‌ای که خودش بیان هست و حضرت دوست ویژگی های انسان مشفق را در این آیه اینطوری بیان می فرماید: ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. در سوره مؤمنون بخشی از ویژگی های مؤمن واقعی را قرآن ذکر کرده و یکی از آن ویژگی ها این هست که اینان از حراس یا از ترس خدای خود، از عقاب او ترسانند. باید بگوییم که اینجا عقاب به مفهوم پاداش یا جزای عمل زشت نیست، عقاب به معنای دور ماندن و بی توجهی کردن به حضرت دوست است. قانون خدا این طوری هست که وقتی من به اون طرف نگاه می کنم از آنچه به این طرف هست محروم بمانم، وقتی به شما نگاه می کنم از آنچه پشت سر بنده هست از دیدارشان محروم بمانم. مشفق می داند که به میزانی که از توجه به حق ذهنش یا قلبش یا روحش متوجه غیر حق شد دچار عقاب میشه. به این معنا دچار عقاب میشه که درست چیز دیگری به او میرسد و از چیزی غیر حق برخوردار میگردد، اما با مقداری که به اینجا توجه کرده از حق و از مشاهده مظاهر جلال و جمالش دور مانده و این سختترین عقاب هست و این را عاشق می داند که یعنی چه. چرا که می داند لحظه های دیدار محدود است، لحظه های برخورداری از مشاهده حضرت دوست و معشوق محدود است. ولو 100 سال عمر کنه، ولو مثل حضرت نوح علیه السلام 900 سال 950 سال عمر کنه، باز محدوده. لذا یک آن را هم عقاب برای خودش فکر میکند، یک آن بی توجهی به حضرت دوست و توجه به مادون آن را، به ماسوای آن را عقاب میبیند. ولذا ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اینان کسانی هستند که از ترس خدای خود، از ترس چنین عقابی هراسانند، بیمناکند. اشفاق توجه و عنایتی است که با بیم باشد. به این معنا عرایز قبلی بنده بیان هست، ولی باید بگویم و بیشتر بازش کنم. من متوجه چیزی عزیز و لطیف و شریف هستم، حراس دارم که نکند اگر چشم از او برگرفتم زیان کنم. به این میگن اشفاق، لذا چشم بر نمیگیرد، دل بر نمیگیرد، دل به چیز دیگری نمیسپارد. مهر از او بر نمی گیرد و متوجه چیز دیگری نمی سازد. خیال و فکر و عقل از او و جز جایی که او دستور داده بر نمی گیرد تا به جای دیگری معطوف بسازد و صرفش کند و خرجش نماید. این اشفاق توجهی هست، عنایتی هست با بیم، با بیم محروم شدن، با بیم نرسیدن و ماندن. و مشفق کسی است که به گوهر مورد توجه خودش غیرت دارد، نسبت به گوهر آنچه مورد توجهش هست غیرت دارد و غیرت عاشقانه و در عین حال عارفانه دارد. می ترسد که به این گوهر آسیب برسد و آسیب پذیر، از آسیب پذیرش بیمناک است. به هر حال با این مایه از فهم و درک میتونیم بگوییم که این ترسی است به قول خود خواجه علیه الرحمه گدازنده و این بیمی است مشتعل سازنده، از آن دست که سالک را نمیگذارد تا به غیرش عنایت کند، به غیر حضرت دوست توجه کند. از یک طرف گدازنده است، می سوزاند، انیت و انانیت را در عاشق می سوزاند، خودش را دیگه کاری میکنه که عاشق نبیند، جز دوست چیزی نبیند. دوست را برای خود نبیند. ما ها میگیم خدای من، ای خدای من. مشفق وقتی به این ترس آشنا میشه دیگه نمیگوید خدای من. من میشه مالک، خدا میشه مملوک. اصلا دیگه خدای من نمیگوید. و اگر الهی میگوید مرادش چیز دیگری هست، من تو هست. و اگر حتی الفاظ را طوری به کار می برد که شباهتی به گفتار ما دارد، سفر چون من الحق الالخلق است، با زبان او از خود صحبت می کند و از موضع خود بیان می کند، نه با زبان خود. و این خیلی رازناک هست و فعلا بحثش را باید بگذاریم به موقع دیگری. به هر حال و این ترسیست گدازنده که انیت و انانیت سالک را از میان بر می دارد. دیگه خودی برای سالک منیتی نمی گذارد و در این حال کشنده و کشنده، هر دوتا. کشنده به این معنا که نفس را در سالک می کشد، چون آتشه، نوریست که نفس در برابرش طاقت کرده نمیتواند، و کشنده است، به اون طرف میکشد، از خودش جدا میکند و به معشوقش متصل میسازد. ولی خواجه میفرماید این حالت در مشفق هست تا کی؟ تا خطاب لا تخافو و لا تحزنو نشنود آرام نمیگیرد. وقتی خطاب از جانب معشوق آمد که دیگه نترس و دیگه غمگین مباش، نه ترس داشته باش و نه غمگین باش. وقتی مهر بر صحیفه قلبش به دست معشوق ازلی خورد، از این ترس آزاد میشه و از این گداز و سوزندگی و کشندگی و کشندگی آزاد میشه. خودش را در محل می‌یابد که اون محل از شش جهت توسط حضرت دوست احاطه شده. خود را دیگه دور نمی‌یابد تا بگوید و بنالد و بگدازد. خیلی زیبا میشه. اگرچه جلوت پنهانی از دل سرکشید از من، سرفرازم که چیزی غیر رنگ خود ندید از من. این بیت بعدی که میخوانم همین مسئله هست. چنان پر گشته بودم از حضور او که در یاوش کلام خیش را بی زحمت گفتن شنید از من. حالا شعر دقیق بیادم نمانده. بی نغمه گفتن شنید از من. این خودش را پر میابه. از کی؟ از او. خب اینجا دیگه نه ترسی داره، نه داد و فریادی داره، نه نالهی داره، نه دعایی داره. خودش حقیقت وجودیش به دعا بدل شده، محو شده، گم شده، مندک شده، فانی شده، کشته شده، تمام، هرچی اسمشو میگذاریم. منتها این گداز و سوز و دوش تا کی حضور دارد و غلبه دارد؟ تا بشارت لا تخافو و لا تحزنو برسد و وقتی رسید آرام میگیرد. خواجه علیه الرحمه به ادامه بحث می‌فرماید خداوند اشفاق را کرامت می‌نمایند. کریم او هست و این دلداده به او هست و برای صاحب اشفاق، کسی که در میدان اشفاق به این مرحله از هستی و حضور رسیده، کرامت را نشان می‌دهند. تا بیابد که اگر تا به حال نمی‌فهمیده است که کرامت یعنی چی و نمی‌شناخته است و نداشته است، اکنون هم ببیند، هم بشناسد، هم مالک گردد و محقق شود در هستی او. خودش به کرامت بالفعل مستمر تبدیل میشه. چیست؟ جلوه ای از کریم است، مظهری از کریم است. این چنین کرامت را به او می نمایند. ولی در این حال از بیم زوال آن وی را می سوزانند. می ترسه که نکنی کرامت که بخشیده شده به پایان برسه، از بین بره، زوال بیابد. دریوا کرده بودم بر رخ لیلای بیرنگی، این طوری بشه. دریوا کرده بودم بر رخ لیلای بیرنگی، به دست بی‌نصیبی یا جفا بر روی دل بستم. این بیم نمیگذاره که به غیر متوجه بشه و در این حال نور می افزایند، نور می افزایند، نور می افزایند، نور می افزایند. وقتی چه دیده سر و چه دیده دل نور باران بشه، خود این نور اضافی انسان در برابرش، قلب انسان، چشم انسان نمی تواند چیز دیگری جز نور را ببیند. شما به خورشید نگاه کنید، دقیق بشوید به خورشید، می‌بینید چیز دیگری نمی‌بینید. حتی یک چراغ معمولی، به خود چراغ که اگر نگاه کنین چیزی نمی‌بینید. بعد هم که چشم از چراغ برمیگیرین به اشیاء دیگر که نگاه کنین، به خصوص کسانی که تمرین به خورشید دیدن کردن می‌دانند، تا چند دقیقه دیگر انسان هیچ چیزی را دیده نمی‌تواند. وی چراغ‌های معمولی هم تا چند ثانیه و لحظه دیگر چیز دیگری نمی‌بینه. خداوند اشفاق را کرامت می نمایند و از بیم زوال آن کرامت وی را می سوزانند و نور می افزایند تا به غیر متوجه نشود و فزع تغییر در وی می افکنند. ترس فزع ترس ناله را میگن که با ترس باشه، داد و قالی را میگویند که همراه باشد با حراس. مثلا بچه ای را در نظر بگیریم که از مادرش دارن جدا میکنن، این بچه برای بازگشتن به آغوش مادر چه گونه فریاد میزنه و چه گونه دست و پا میزنه. انسانی که در میدان اشفاق هست و به این مرحله از کمال اشفاق دست یافته، این فزع از خودش نیست بلکه هبهش میکنند. میترسد که اگر برگشت، به غیر حق برگشت، به غیر محبوب برگشت، حالش متغیر بشه، از عالی به دانی گرفتار بشه، از لطیف به کثیف، از وحدت به کثرت، از نور به ظلمت. لذا داد و قال داره همیشه، شاید لبش بسته باشه، به قول حضرت مولانا همشهری بزرگوار خواجه انصار، زبان بسته هست، لب خاموش و دل پر از آوازها، جانش متلاطمه. و این فزع را کسی که بالاتر از او باشه یا هم دور هم مقام و هم مکانت با او باشه میبیند و میشنود و میفهمد. و در غربت وی را بر میکشند، در بین جمع غریبه، منتها این غربت، غربت دانی نیست، قربت عالی هست. گاهی مثل بنده انسانی در بین جمع غریبه، اما به واسطه فقر معرفت، به واسطه فقر هنر، به واسطه فقر اخلاق، هیچ کس تحویلش نمیگیره. در عین دناعت دست و پا میزنه. ولی یک وقت هست حضرت دوست و معشوق او را بر می کشد، بالا می برد، و بالا می برد به اون جایی که این می خواهد چیزهایی برای دیگران بگه و بگه من چی می بینم، چی می شنوم، چی می فهمم، به چه مشغولم. اما مثل این هست که از شهر خودش و از دیار خودش و از مملکت خودش و از سرزمین خودش کاملا جدا افتاده و با مردمی گرفتار هست که زبانش را اصلا نمی فهمند. نه این زبان اونها را می فهمند و نه اونها زبان این را می فهمند. گاهی هم مجبور می شود که چیزهای بگوید و می گوید، اما هیچ کس نمی فهمند این داره چی میگی. و در قربت وی را بر می کشند، مقام چنان بالا میره و بلند میره که فاصله بین او و همگنانش، هم دورانهایش، و بلکه گاه میشه که 200-300 سال، 400 سال، 500 سال از زمان خودش و از مردم خودش فاصله داره. 400 سال قبل، 1000 سال قبل، 800 سال قبل چیزی گفته، امروزی ها هم هنوز نمیفهمه. فاصله رتبی و مکانتیش اینقدر بالایه، یک مورد دو مورد هم نیست، خیلی ها هستن که این طوری هستن. به هر حال از جمله چیزهای دیگر دوباره عرض میکنم، به تکرارش میازه، خداوند اشفاق را کرامت مینمایند، یک، و از بیم زوال آن وی را میسوزانند، دو، و نور می افزایند، سه، و فزع تغییر در وی می افکنند، چار، و در غربت وی را بر می کشند، پنج، و عتاب در گوش دل وی می افکنند. که چی؟ که دور مرو که خطر دارد. عتاب سرزنش رو میگن، کلام هراسبار را اینجا میگویند. نکوهش تنها نیست، نکوهش بیمبار. به هر طرف روی کنی به دیده خود ستم کرده ای، و جز سوزن ظلمت و سوزن هجران چیزی به دیدت فرو نخواهد رفت. به هر جا میخوای روی کن، به هر چه روی کردی عین این هست که سوزن هجران و سوزن فراق و سوزن درد و سوزن تدنی به چشم خودت کرده ای، و عتاب در گوش دل وی این طوری می اندازند و می داند که این دروغ نیست، این گزاف نیست، این واقعیت است، این عین محبت است، عین اشفاق است، عین دلسوختن است، عین دستگیری است، عین محبت است، آن هم والاترین مراحل محبت، و این ترس عارفان است. وقتی میدان اشراق را با این مایه از عرایزی که بنده با نادانی های بیشمار خودم به عرض رساندم طی بکند و سرفرازانه به این جایگاه خودش را برساند و مهر تأیید و کامیابی بگیرد، تازه به مرحله اول زندگانی عرفانی دست پیدا کرده. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیاء محمد صلوات
الله علیه و آله. Amen.